پرسش و پاسخ صفحه 295. این حرفا رو چه کسی به اصحاب کهف میزنه؟ و از اعتزلتموهم و ما یعبدون، اینا خودشون بین خودشون دارن مشورت میدن، دارن صحبت میکنن، گفتگو میکنن، با همدیگه هستن. خب این از خود سیاق آیه مشخص میشه که الان دیگه روی سخن با کیه که داره صحبت میکنه، و تمام داستان قرآن به این شکله. اون داره حرف میزنه، بعد خب نمیگه که اون یکی دوباره این یکی حرف زد و اون یکی حالا این یکی گفت، نمیگه اینجور. فقط از خود جمله وقتی که داره کسی دیگر رو خطاب قرار میده، خب معلوم میشه که الان این کی داره با چه کسی صحبت میکنه. از اعتزلتموهم داره میگه به اون کسانی که از شهر بیرون رفتن، یعنی اون جوانان مؤمن، پس بین خودشون این حرفا. ولی دوتای قبل که بیان شدن و با قاطعیت به مردم بیان کردن، خب اونجا دارن به کسان دیگه میگن. یعنی خود اون آیه فعلهایی که در آیه استعمال شده مشخص میکنه که کی داره به کی حرف میزنه، و اینجا آیه 16 بین خودشون دارن این حرفو انجام میدن. امکان داره اون قسمت که گفته از دیدن اونها فرار میکنن، اونا به صورت اسکلت و استخوان باشن و حرکت میکردن، خداوند گفته ما اونا رو این طرف اون طرف میکنیم، تو ذهن من اینجوری آمد. نه، اصلا اینجوری نبود، اونها هیچ وقت نمردن در طول این 300 سال. خب اینا همش زنده بودن، همش هم خواب بودن، و در خوابم اتفاقا اون 300 سال یعنی متوقف شد برشون زمان. انگار مثلا موی سرشون، ناخونهای دستشون، ریشهاشون، هیچ چی نشد. یعنی اینجور نبود که ناخونشون دراز بشه، موی سرشون دراز بشه، یا مثلا لباسشون حتی پاره نشد، چون 300 سال لباس حالت عادی هم باشه خود به خود میپوسه دیگه. باز هم این اتفاق هم نیفتاد. از کجا میفهمیم؟ وقتی که بیدار شدن از اثرات بیرونی هیچی عوض نشده بود، که از هم سوال کردن چقدر موندیم، و جواب دادن که مثلا کسی اگر آینه نبود خودش رو ببینه همدیگر رو میدیدن. و وقتی که سوال داره میکنه چقدر موندیم، بقیه جواب میدن نصف روز یا یه روز، یعنی که هیچ کس تو ذهنش نیومده که وای تو چقدر مود دراز شده، پس الان یه سال مثلا گذشته، همچی چیزی نبوده. خب این برخی از کتاب ها می نویسن که خیلی اشتباهه، فقط از ذهن در آوردنه. و این که زمان بر شخص متوقف شده، خب این وجود داره. به هر حال ببینید این نکته رو من توضیح بدم. معجزات قرآن کریم منشأش قدرت خداست، خب این یکی معلومه. بعد ما از این ور علم داریم. علم و عقل، اون چی که انسان میتونه از نظر علمی بهش دسترسی پیدا بکنه، یه سری چیزایی هست که با عقل و علم جور در نمیاد. این صحبت تا چند سال قبل میگفتن، اخیراً این جمله منسوخ شده. یعنی اینجوری نیست که چیزهای خارق العاده مخالف علم باشه، مخالف تعقل باشه، اینجوری نیست. بلکه خاصتاً با همین نظریه اخیر انشتین که سال 1915 این نظریه رو بیان کرد، نظریه نوین فیزیک هست، و مثلا زمان و مکان به هم دیگه خیلی مرتبطن، شکست نور اتفاق میفته، خیلی قضایای دیگه اتفاق میفته در این نظریه دیگه. اون معجزاتی که قرآن بیان فرموده مخالف علم نیست. یعنی کسی اگر بگه مخالف علمه، یعنی از علم روز عقبه، نمیفهمه، مخالف علم نیست. منتها مثلا اگر یه جایی شکست نور اتفاق بیفته، خب در اثر چگالی زیاد یا نسبیت زمان و مکان شکست نور هم اتفاق میفته. حالا اونجا شکست نور اتفاق افتاد، یا یه جایی مثلا شما در کره زمین 365 روز یک سال پیر میشی، بزرگتر میشی، دو سال، سه سال، چهار سال، ولی امکان داره در یک سیاره دیگه شما باشید، در یک کهکشان دیگه باشید. حالا این تصور ذهنیه، شما مثلا دو تا برادر دو قلو، یکی میمونه کره زمین، یکی میری در فضا جای دیگه، در یک کهکشان دیگه. بعد 80 سال برمیگرده، این شده 80 ساله، اگر 10 سالی بودن این شده 90 ساله، ولی اون یک الان مثل یک جوان 20 ساله است. زمان به همه جا یکسان نیست، و زمان و مکان خیلی به همدیگه مرتبطه. این علمه، این فیزیکه. لذا معجزاتی که در قرآن اتفاق میفته مخالف علم نیست، منتها خدا چی کار میکنه؟ خدا امکان داره اون عوامل و اسباب رو به کار ببنده و اون اتفاق بیفته، امکان داره بدون اخذ اون اسباب خدا اون کار رو انجام بده مطلقاً از راه معجزه و قدرت بی انتهاش اون کار رو انجام بده. ولی این که انسان باورش بشه، آره، برای انسان ها هم از نظر علمی قابل باوره، قابل اثباته. این معجزات قرآن به این شکل بیان میشه، هیچ کدوم از اون معجزات مخالف علم نیست. دقت فرمودید این نکته مهمیه. همین اتفاقات مثلا توقف زمان امکان داره نظر علمی اتفاق بیفته، شکست نور نظر علمی امکان داره اتفاق بیفته، ولی خدا از قدرت خودش استفاده میکنه، نیازمند به قانون نیست، نیازمند به علیت نیست. تفاوت خدا با انسانها اینجاست که خدا همچه قدرتی داره بی انتهاست، و انسانها نیازمند اسباب و عللن و الا در مقابل اون عاجزن، ناتوانن، ولی خدا رو هیچ کس و هیچ قانون نمیتونه عاجز بکنه. آیه 16 چی شد؟ یعنی وحی براشون اومد یا نه خودشون رفتن؟ آیه 16 خودشون با هم دیگه صحبت کردن و این وحی نبوده. یعنی اینجا دلیلی بر وحی یا اینکه از اونا پیغمبر باشن یا نبی باشن دلیلی ما برش نداریم، و در این آیه چیزی به صراحت ما نداریم که لابد یک مسئله ای هست که فقط از کانال وحی اونا بتونن بفهمن. و معلومه که آدم وقتی که بی خانه و کاشانه شد دنبال یک سرپناه میگرده، حالا سرپناهی که دیگر رو بلد نباشن چه بهتر از پناه بردن به غار داخل یک کوهی. بس این خیلی مسئله عادی هست و فهمیدنش نیاز به وحی نیست. حدیثی که در مورد خواندن سوره کهف روز جمعه هستش به چه صورت ضعیفه؟ حدیثی که میفرماید کسی که روز جمعه سوره کهف بخونه، خداوند اضاء له نورن ما بین الجمعتین، خداوند او کما قال صلی الله علیه و سلم، کسی که روز جمعه رو کهف بخونه خدا تا جمعه بعدی جلو به پاش تو زندگیش یعنی نور قرار میده که بتونه بهتر تو زندگیش تصمیم بگیره و چشمش رو به زندگی روشن میکنه، یعنی همه چی میفهمه. این حدیث هست و البته در صحت این حدیث یه اختلافی وجود داره. اکثر علما حدیث خوندن سوره کهف در روز جمعه رو صحیح میدونن، هرچند که اختلافی هم وجود داره و برخی معتقد به ضعف حدیث سوره کهف روز جمعه هستن. خب این از نظر علمی خدمتتون عرض کردم. در آیه 20 اینها برای حفظ دین خود قصد مهاجرت داشتن. بله، قصد مهاجرت داشتن، از اونجا رفتن بیرون، همین اذ اعتزلتموهم شروع هجرته. و همین نکته هم به همون یه درس بزرگی یاد میده که آدم برای حفظ ایمانش حتی حاضر باشه که هجرت بکنه، چه برسه برای حفظ ایمانش طرف حاضر نیست که دروغ نگه، حاضر نیست مال دیگران نخوره، نمیدونم خیانت میکنه، هزار تا کار و گناه و فساد انجام میده برای اینکه منفعتش رو حفظ بکنه، دینش رو از دست میده. حالا اصحاب کهف بهمون یاد میده که تو برای حفظ ایمانت خیلی راحت باید راست بگی، خیلی راحت نباید مال دیگر رو بخوری، نباید طمعکار باشی، نباید حسود باشی، تو دینتو حفظ کن، مال دنیا رو ولش، هرچی بیشتر داشتن امکان و امکانات و لذت ها و اینها رو ولش، تو ایمانتو بچسب. ببینید مردم کل زندگیشون رو دادن برای حفظ ایمانشون رفتن، تو حاضر نیستی برای اینکه بیشتر داشته باشی حالا بیای اخلاق رو رعایت بکنی، بعد وجدان و انسانیت اینا رو همه زیر پا میذاری، ایمانت هم میدی که حالا مثلا 4 قرون بیشتر نفع بکنی، 1 میلیون تومان بیشتر گیرت بیاد، یعنی چی؟ این درس بهمون میده که آدم باید قد بزرگ باشه، بزرگ مرد باشه، با شهامت باشه، حفظ دین. پیغمبرم مهاجرت کرد، تمام زندگیش رو رها کرد رفت. خیلی از پیامبران، پیامبر ابراهیم علیه السلام زندگیش رو رها کرد رفت، این مهاجرن الی ربی سیهدین، من رفتم خدا خودش کمکم میکنه. صحابه هم هجرت کردن، ببینید این هجرت و ترک دیار و کل زندگی برای حفظ دین. حالا یکی از اون نکات نورانی سوره کهف اینه که این جوانها بهمون یاد میدن. ببینید یه وقت فکر نکنیم که قدیم بوده ها، خیلی زشته، مگر تصور در ذهنمون بیاد سوره کهف، وای اون جوانای چه زمانی بودن، قدیمی بودن، چه ربطی داره قدیمی بودن؟ تو انسانی، اونا انسانن، هیچ ربطی نداره که تو امروز هستی اونا دیروزن و یکی فردا باشه. ما در انسان بودن مشترکیم، ما در این که انسانها درونمون یه سری طمع هاست، یک سری هیجانات دوست داشتنی هاست و اینها وجود داره، ما در اینها مشترکیم، کار امروز و دیروز نداره که. اونها همون چیزی که تو وجود ما هست اون وجود اونها بود، چیزی که ما دوست داریم اونها هم دوست داشتن، خب ولی تونستن که غالب بشن بر اون خواستنی هاشون، که اون خواستنی ها باعث میشه دینشون دست بره. پس ما باید این قسمت رو یاد بگیریم که بتونیم اونقدر قوی بشیم که خیشتندار باشیم در مقابل شهوت و قدرت و ثروت و هر چی که ما رو میخواد به سمت خودش غرق بکنه، بکشونه و از ما ایمانمون رو سلب بکنه. ما باید خیشتندار و قوی باشیم. حداقل این یک نکته بسیار مهمی هست و از اون ور فکر نکن ضرر میکنی، خدا جبران میکنه. برای اصحاب کهف اون کارو کرد، برای تو یک کار دیگه میکنه، خواب نمیبره. ولی شک نکن که خدا تو رو هم ضایع نمیکنه. خدایی که خیلی ساده یه همچی کار بزرگی رو برای اونها انجام داد، برای تو هم یک کار دیگه انجام میده. خدا که اون تونست 309 سال خواب ببره، یک کار ساده تر و کوچیکتر برای تو هم انجام میده. تو غصه نخور که خدا تو رو ضایع نمیکنه، نابود نمیشی. تو فقط اون اقتدار و ایمانت رو حفظ بکن و قوی باش. این یکی از نکاتی که سوره مبارکه کهف و این داستان کهف بهمون یاد میده، یکی از اون نکات مهم. هنوز نکات دیگه هم در جلو رومون وجود داره، ان شاء الله اونجا بهش اشاره میکنیم. موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله. قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.